آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام گشاینده کارها، ز نامش شود سهل دشوارها. خانم هایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه ششم دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با سوم جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 27 دکمبر سال 2022 میلادی است. 1433 سال پیش در روز سوم جمادی الثانی سال 11 هجری قمری، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسر علی ابن ابی طالب علیه السلام، پس از یک زندگی کوتاه به شهادت رسید. 5 سال از آغاز رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم پیامبر بزرگ اسلام گذشته بود که خدیجه همسر بزرگوار آن حضرت دختری به دنیا آورد و پیامبر نامش را فاطمه گذارد. این بانوی گرامی از کودکی تحت راهنمایی های پدرش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با معارف عالیه الهی آشنا شد. بدین ترتیب فاطمه سلام الله علیها با حضور در خانه وحی به والاترین مدارج کمال و معنویت دست یافت. این بانوی گرامی از جمله خاصان درگاه خداوند بود که از سرچشمه علوم الهی بهره فراوانی داشت. آن حضرت بعد از ازدواج نیز در خانه پرمهر حضرت علی علیه السلام در کنار او که مظهر عدالت و تقوا بود، نقشی ارزنده به عنوان یک همسر، مادر و انسانی مسئول در قبال رویدادهای جامعه ایفا کرد. حضرت فاطمه سلام الله علیها در سراسر زندگی خود سخاوت و ایثار، گذشت و صبر، قناعت، عبادت پروردگار و کمک به زیر دستان را به زیباترین شکل ممکن جلوگر کرد و انسانهای بزرگ و تاریخ سازی همچون امام حسن و امام حسین علیهم السلام در دامان او پرورش یافتند. با عرض تسلیت به مناسبت سال روز وفات بانوی گرامی اسلام حضرت فاطمه سلام الله علیها سخنی گرانبها از ایشان نقل می کنیم. آن حضرت فرمودند: کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید سخن شایسته بر زبان راند یا سکوت و خاموشی اختیار کند، زیرا خداوند انسانهای نیکوکار، بردبار و پاکدامن را دوست دارد و از افراد بدزبان و چاپلوس بیزار است. ۷۸۵ سال پیش در ماه جمادی الثانی سال 659 هجری قمری، ابوبکر محمد ابن احمد معروف به ابن سید الناس، فقیه، محدث، مورخ و ادیب اندلسی در تونس وفات یافت. وی در سال 597 هجری قمری در اطراف اشبیلیه در اسپانیای امروزی متولد شد و تحصیلات خود را در همانجا آغاز کرد. ابن سید الناس سالهای بسیاری را به تدریس اشتغال داشت و شاگردان زیادی از محضر درس وی بهره بردند. این مورخ اندلسی در شعر و ادب نیز از استعدادی در خور توجه برخوردار بود و بیشتر اشعارش را در مدح حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سروده است. از آثار ابن سید الناس می توان به کتابی درباره سیره حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم پیامبر بزرگ اسلام اشاره کرد. ۱۷۱ سال پیش در روز سوم جمادی الثانی سال 1273 هجری قمری، میر سید حسن مدرس اصفهانی، عالم و محقق مسلمان، در 63 سالگی وفات یافت. وی در سال 1210 هجری قمری در اصفهان متولد شد و پس از آموختن مقدمات علوم دینی و فقه و اصول فقه از محضر اساتید برجسته عصر خیش بهره جست. میر سید حسن مدرس پس از فراغت از تحصیل تدریس را در زادگاه خود آغاز کرد و به درجه از مقام علمی رسید که علما و دانشپژوهان علوم دینی برای شرکت در کلاس درس او به اصفهان می آمدند. جوامع الکلام و حاشیه‌ای که وی بر کتاب معروف ابو علی سینا شفا نوشته است از جمله آثار این محقق عالی قدر جهان اسلام به شمار می رود. و 77 سال پیش در روز 27 دکبر سال 1945 میلادی صندوق بین المللی پول IMF از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد که در این حال یک نهاد مستقل بین المللی است آغاز به کار کرد. برخی اهداف این صندوق تثبیت نرخ ارزها، تسهیل توسعه و رشد متعادل بازرگانی بین المللی و بالا بردن نرخ اشتغال است. حق رأی در صندوق بین المللی پول بر اساس میزان سهام است. به همین دلیل کشورهای غربی به ویژه آمریکا که مقر صندوق بین المللی پول است، نفوذ فراوانی در این سازمان دارند. از اقدامهای مهم صندوق بین المللی پول سرمایه گذاری در طرح‌های سودآور و دادن وام به اعضاست. با وجود این، شرایط سودجویانه و غیر واقع بینانه این صندوق برای پرداخت وام باعث اعتراض کشورهای گیرنده وام شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه ششم دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 27 دکبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
نحیف و دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، بهونه یه سفر میری، با کیت قصه ها میباره، ششای مادر ماتاره، دیگه علی شده بیچاره.
کوثر خلقت، ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اون هدت راک یعنی تبون برات نمونده بانو، کی قلب تو سوزونده بانو، کی بال تو شکونده بانو، معذبت رس یعنی دستی سری رو که پر درده، رنگ رخ تو مادر زرده، چکی جسارت کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم. این افتخار را دارم تا با شما همراه باشم با ویژه برنامه کوثر خلقت. ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سالروز شهادت دختر پاک و مطهر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. جا دارد فرارسیدن این روز غمبار رو به همه شما دوستداران خاندان رسالت تسلیت و تعزیت عرض کنم. با ما همراه باشید.
سلام ما سلام
دوستان ارجمند، سوم جمادی الثانی برابر با 27 دکابر سال روز شهادت دختر رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و روز عزای مسلمانان و عاشقان مکتب زهرای اطهر سلام الله علیها هست. فاطمه زهرا سلام الله علیها بهترین زن دو عالم و سرور تمام بانوان جهان و برترین الگوی زنان بعد از خود است. برای تاریخ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها میان علمای شیعه دو احتمال معتبر است. یکی 75 روز بعد از رحلت پیامبر که مصادف با 13 جمادی الاول می شود و دیگری 95 روز بعد از رحلت ایشان که مصادف با 3 جمادی الثانی است. شنوندگان گرامی، در این ویژه برنامه که به همین مناسبت در خدمت شما هستیم، برانیم تا درباره جایگاه علمیان حضرت با شما سخن بگوییم.
خم کرد پشت زمین را ناگاه داغ گرانم، هفت آسمان گریه کردند بر تربت بی نشانند، غمگین و خاموش و خسته با بالهای شکسته تا باغ خورشید پرزند از این قفس مرغ جانند.
حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و مادر امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام است. حضرت فاطمه سلام الله علیها در دین اسلام جایگاه بسیار بالایی دارد و به ویژگی های متعددی آراسته است. پس از همسرشان علی علیه السلام 11 امام شیعه از نسل آن حضرت هستند و سوره و آیاتی از قرآن همچون سوره کوثر، سوره انسان، آیه تطهیر و آیه مودت در حق آن حضرت و همسر و فرزندانش نازل شده است. یکی از مشهورترین روایات حدیثی است که بر اساس آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: انما فاطمه بزعت منی یعزینی ما آزاها، فاطمه پاره تن من است، هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر که او را خوشنود سازد مرا خوشنود ساخته است. هدف نبی مکرم اسلام علاوه بر معرفی و بیان جایگاه فاطمه سلام الله علیها نزد خداوند و رسولش، اختار به پرهیز از آزار رساندن به حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده است. منظور از بزعه در این حدیث تنها پاره ای از تن جسمانی نیست و همانطور که بسیاری از عالمان در تفسیر این حدیث گفتند، فاطمه پاره ای از روح، علم، دانش، اخلاق، ایمان و فضیلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و پرتوی از آن خورشید نورانی و شعله ای از آن مشکات بی همتا محسوب می شد. مناسب است بدانیم که پیامبر اکرم در زمان حیات خیش دارای پسران و دخترانی شدند. در اقوال معتبر از 3 پسر و 4 دختر برای آن حضرت نام بردند: قاسم، عبدالله و ابراهیم پسران و رقیه، زینب، ام کلثوم و فاطمه سلام الله علیها دختران آن حضرت بودند. همه فرزندان پیامبر جز فاطمه سلام الله علیها در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام از دنیا رفتند و تنها دختر ایشان حضرت فاطمه زهرا علیها السلام باقی ماند و نسل پیامبر تنها از طریق حضرت زهرا ادامه یافت. لذا آن حضرت در تربیت و پرورش او کوشید و زهرای مرضیه علیه السلام در دامان پدر به مقامی رسید که پیامبر او را انسیه حورا، سیدت النساء و عاقبت ام ابیها صدا می زد. دوستان ارجمند، آن حضرت با این القاب و تعابیر خواست به جهانیان اعلام نماید که این بانوی با عظمت با آنکه یک زن است ولی در تمامی روی زمین همتراز و همراز و همسری برای او جز علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه پیدا نشود، که اگر او نبود هیچ مردی قابلیت نداشت که در کنار فاطمه علیها السلام قرار بگیرد. از این روز که پیامبر اکرم در فرازی فرمود لو لم یخلق علی لم یکن لفاطمه کفون، اگر علی آفریده نمی شد کسی که لایق همسری فاطمه باشد وجود نداشت. دوستان عزیز، در باب فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها به ویژه در باب مقام علمی آن حضرت مطالب بسیاری از امامان معصوم علیه السلام نیز روایت شده است. نقل شده که امام صادق علیه السلام سوال فرمود آیا می دانید تفسیر کلمه فاطمه چیست؟ راوی می گوید خیر مولایم، مرا به تفسیر آن آگاه فرمایید. فرمود فاطمه یعنی کسی که شر و بدی در وجود او راهی ندارد. خداوند آن بانو را از علم مملوء ساخت و از ناپاکی های زنان در عالم منع کرد و مبرا نمود. به خدا سوگند خداوند متعال آن حضرت را به قدری در علم وسعت و ظرفیت داد که از علم بشری بی نیاز نمود و هرگز نیازی به آموختن از دیگران نداشته باشد، زیرا پدرش اولین معلم اسلام و آخرین پیامبر است که خداوند او را با دین کامل و کتاب آسمانیش به سوی بشریت فرستاد. بدین ترتیب فاطمه به کسی اطلاق می شود که به سبب کثرت علم از جهل بریده شد و به قدری علم دارد که جهالت هرگز در آن راه ندارد و از آغاز آفرینش از علوم ربانی برخوردار شده است. آن حضرت دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و فرزندانش امامان معصومی چون حسن و حسین علیهم السلام هستند که هر یک معدن و مخزن علوم الهی بوده و در حضور آن بانو تعلیم و تربیت یافتند. دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه کوثر خلقت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند، فاطمه زهرا سلام الله علیها هم به وسیله علم لدنی که خداوند به او عطا کرده بود از مسائل آگاه بود و هم در طول حیاتش ملائکه با او حرف می زدند و او را از مسائل آینده آگاه می کردند. امام صادق علیه السلام نبیره ارجمند پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می فرماید فاطمه دختر رسول خدا محدثه بود ولی پیامبر نبود. فاطمه را از این جهت محدثه نامیدند که فرشتگان از آسمان بر او نازل می شدند و با او مانند مریم دختر عمران گفتگو داشتند. در زیارتنامه ی حضرت فاطمه سلام الله علیها می خوانیم السلام علیک ایتها المحدثه العلیمه، سلام بر تو ای محدثه دانا، یعنی سلام بر کسی که به واسطه ی سخن گفتن فرشتگان با تو از علوم آگاهی داری. دوستان ارجمند، حضرت زهرا سلام الله علیها از چنان جایگاه علمی خاصی برخوردار بودند که نسبت به شهادت خیش نیز علم داشتند. در گزارش‌های گوناگونی به نقل از منابع تاریخی آمده است آن حضرت در ساعات آخر اینگونه همسرشان حضرت علی علیه السلام را از شهادت و مرگ خیش خبر دادند. ای ابوالحسن، در همین ساعت به خواب رفتم. حبیبم رسول خدا را در قصری از مروارید سفید دیدم. پس زمانی که مرا دید فرمود: دخترم، به نزد من بشتاب که سخت مشتاق تو هم. پس جواب دادم: به خدا قسم اشتیاق من برای زیارت و ملاقات شما شدیدتر است. در همین هنگام پدرم فرمود: تو امشب در پیش من خواهی بود و او هرچه وعده دهد راست است و به عهد خود وفا می کند.
وقتی که می رفتی آن روز، از دور آیا ندیدی بغض غریب علی را در شیون کودکانت؟ جز عشق و خوبی چه کردی؟ جز رنج و حسرت چه دیدی؟ نامهربانان چه کردن با آن دل مهربانه؟
حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام وداع با همسرشان امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: ای ابوالحسن، براستی رسول خدا با من پیمان بسته و خبر داده است که من اول کسی خواهم بود که به آن حضرت می پیوندم و گریزی از آن نیست. پس در برابر اوامر خداوند بزرگ بردبار و به حکم او راضی باش. عزیزان شنونده، بیشک هیچ کس از لحظه مرگ خود با خبر نیست مگر آنکه خداوند به او الهام کند. وداع حضرت زهرا سلام الله علیها با همسرشان به خوبی نشان می‌دهد که فاطمه زهرا سلام الله علیها با دوری از گناه و آلودگی و چشم بستن بر امیال نفسانی و دنیوی به جایگاه عصمت و قرب الهی رسیده بود. از همین رو برای دیدار پروردگارش لحظه شماری می‌کرد و از هنگامه رفتنش از دنیا با خبر بود. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه کوثر خلقت، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. التماس دعا: خدایا رو نگهدارتان باد.
نشانونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، در برنامه گذشته از زبان بانو قدس ایران وقایع مرتبط با رحلت حاج آقا مصطفی را بررسی و خاطر نشان کردیم. اطلاع یافتن همسفر مکرمه امام از مرگ فرزند ارشد خود، آن هم به صورت ناگهانی و در کمال ناباوری وی را در شوک عجیبی فرو برد و بیتابی شدیدی را بر وی مستولی کرد. این داغ بر پدر و مادر بسیار سخت و دردناک بود، اما صلابت معنوی امام باعث تسکین درد و افزایش طاقت بانو قدس برای پذیرش این تقدیر الهی شد. در این برنامه قصد داریم از زبان بانو قدس خاطرات عزیمت به پاریس و اقامت در دهکده نوفل و شاتو را برای شما بازگو کنیم. پس با ما همراه باشید. همزمان با ایام اولین سالگرد شهادت حاج آقا مصطفی و در حالی که خانواده امام سرگرم فراهم کردن مقدمات مراسم سالگرد بودند، رژیم بعث عراق تصمیم به اخراج امام از این کشور گرفت. امام خمینی که حاضر نبود زیر بار خواسته های رژیم بعث برود، تصمیم گرفت از عراق به کویت عزیمت نماید. اما در مرز عراق و کویت برنامه تغییر کرد، چرا که دولت استبدادی ایران به دولت کویت فشار آورده بود که امام خمینی را نپذیرد و به همین دلیل پس از مدتی معطلی در مرز، امام با مشورت حاج احمد آقا تصمیم گرفت به پاریس عزیمت نماید. بانو قدس ایران ماجرای شبی که امام خمینی نجف را به مقصد کویت ترک کرد این گونه توضیح می دهد. شبی که آقا می خواست عازم کویت شود، شب عجیبی بود. همه در منزل ما جمع بودند. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. ساعت 12 خوابیدیم. 2 ساعتی نگذشته بود که امام برای نماز شب بیدار شد. اوضاع عجیبی بود. تا امام سر از رخت خواب برداشت، غیر از بچه ها همه بلند شدند. تو گویی هیچ کس خوابش نبرده بود. امام آرام بلند شد و روانه کار همیشگی شبانه اش گشت. وضو، نماز شب، دعا و قرآن. احمد رفت تا دوستانی را که قرار بود با امام راهی کویت شوند خبر کند. همه آنها را از کوچه پس کوچه های نجف یافت. آنها هم شب را یا نخوابیده بودند و یا با دلهوره 1 ساعتی را استراحت کرده بودند. همه مخیا شده بودند. احمد به آقا گفت نمی رویم. گفتند به وقتی که قرار گذاشته ایم 1 ربع مانده است. رادیو تاجیکی، صدای خراسان، در مکتب روح الله. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik.
ای خمینی که آیت خدای سرمدی، ای خمینی که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما،
دشمن، دشمن انقلاب، دشمن امام بیکار نمی نشیند، سعی می کند این انقلاب رو از پا در بیاورد. چجور؟ با منحرف کردن راه انقلاب، لازم است ما شاخص داشته باشیم. من عرض می کنم بهترین شاخص ها خود امام و خط امام است. امام بهترین شاخصه برای ما. اگر این تشبیه به نظر برسد عیبی ندارد که تشبیه کنیم به وجود مقدس پیغمبر، که قرآن می‌فرماید خود پیغمبر اسوه است. رفتار او، کردار او، اخلاق او، یا در یک آیه شریفه دیگر می‌فرماید قد کانت لکم اسوتون فی ابراهیم و الذین معه، ابراهیم و یاران ابراهیم، اینها اسوه‌اند. در اینجا یاران ابراهیم پیغمبر هم ذکر شده اند تا کسی نگوید که پیغمبر معصوم بود یا ابراهیم معصوم بود، ما نمیتوانیم از آنها تبعیت کنیم. نه، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم، تا آخر آیه شریفه. در مورد امام بزرگوار که شاگرد این مکتب و دنبال رو راه این انبیای عظام است، همین معنا صدق می کند. خود امام برجسته ترین شاخص هاست. رفتار امام، گفتار امام، خوشبختانه بیانات امام در دسترس است، تدوین شده است. وصیت‌نامه امام آشکارا همه مافی ضمیر امام را برای آینده انقلاب تبیین می کند. نباید اجازه داد این شاخصها غلط تبیین شوند یا پنهان بمانند یا فراموش بشوند.
عزیمت امام به کویت بدون مشایعت زنان خانواده و بانو قدس بود. طبق تصمیم قرار بود بانو قدس و دیگر زنان در نجف بمانند تا پس از فراهم شدن شرایط در مقصد آنها هم به امام و یارانش بپیوندند. امام به هنگام خداحافظی در بیان کوتاه ضمن خداحافظی با همسر فلسفه این هجرت را بیان کردند. بانو قدس از ماجراهای نیمه شب عزیمت امام به کویت این گونه نقل می کند: هر کس در منزل کاری می کرد. من سفره سفر تهیه می کردم، نان و پنیر، گردو و کوکو. امام با یکی یکی خداحافظی کرد. به من که رسید نگاه عمیقی کرد و گفت: به خدا سپردمت. چیزی نیست، نمی شود از خواست خدا سرپیچی کرد. اینها می خواهند مرا به تسلیم بکشند، ولی دعا کنید که راهمان را درست برویم. اسیر قرآن ردش کردم و به دنبال او هم احمد رفت. به خاطر رعایت شرایط امنیتی عزیمت امام به کویت حتی برای برخی از نزدیکان مانند کارگران خانواده هم افشا نشد. اما زمانی که آنها از فقدان امام خبردار شدند، غم و اندوه سرتاسر وجودشان را فرا گرفت. به خاطر رعایت شرایط امنیتی عزیمت امام به کویت حتی برای برخی از نزدیکان مانند کارگران خانواده هم افشا نشد. اما زمانی که آنها از فقدان امام خبردار شدند، غم و اندوه سرتاسر وجودشان را فرا گرفت. بانو قدس ماجرا را این گونه تعریف می کند: تا سه روز کارگران در بیرونی خیال می کردند آقا در منزل هستند. روز سوم که حاجی افغانی کارگرمان فهمید، چنان گریه و زاری را انداخت که حد نداشت. ابتدا من خیال می کردم اینها می دانند و از اینکه هیچ عکس العملی از خودشان نشان نمی دادند تعجب می کردم. بعد معلوم شد که نمی دانستند. خانه غرق در سکوت شد. هر کس در گوشه ای کس کرد، بعضی هم آهسته گریه می کردند. متکاهایشان غرق در اشک بود، ولی هیچ صدایی نداشت. صدای شکستن دل ما را هیچ کس نشنیده است. آخرین توفیق زیارتی خانم در کربلا همزمان بود با ایام هجرت امام به کویت و سپس پاریس. بانو قدس نقل می کند که هر بار که به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس می رفته، به وقت وداع از حضرت می خواسته که ماه آینده با سلامتی دوباره به حرم ایشان مشرف شود. اما در آخرین نوبت زیارتی فراموش کرده بودند این خواسته را از آقا بخواهند و عملاً این سفر آخرین سفر زیارتی ایشان به کربلا شد. ایشان نقل می کند هر بار که به زیارت آقا امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس می رفتم، به هنگام خداحافظی می خواستم باز مرا بپذیرند و توفیق زیارت را نصیبم نمایند و همینطور هم می شد. من می خواستم و دعا می کردم و آنها هم استجابت می نمودند. تنها بار آخر یادم رفت که درخواست همیشگیم را از آن عزیزان داشته باشم و همین هم شد و توفیق مجدد رفیقم نشد. حدود 10 روز پس از عزیمت امام به کویت و سپس به فرانسه، مقدمات سفر بانو قدس و اعضای خانواده به پاریس فراهم شد. در این بازه زمانی مراسم سالگرد حاج آقا مصطفی نیز برگزار شد. 4 روز بعد خانواده امام عازم پاریس شدند. با رفتن آقا ما هم کم کم مشغول جمع کردن اساسیه و تهیه برگزاری بزرگداشت اولین سالگرد فرزندم بودیم که مجلس را برگزار کرده و به سوی او حرکت کنیم. در رفتن از نجف هیچ غمی جز غم جدایی او را نداشتم. روز 10 ذی‌قعده احمد تلفن کرد که با حسین بیایید فرانسه. بلیط برای 14 گرفته شد و در این 4 روز هم در صدد جمع و جور کردن وسایل بودیم و شبها مصروف خداحافظی با حضرت امیرالمؤمنین و فرزندمان مصطفی شد. دیگر کربلا نتوانستم بروم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بانو قدس ایران در معیت اعضای خانواده عازم پاریس شد و به امام پیوست و در کنار ایشان توانست نقش مهم و مؤثری در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کند. در دوران حضور در نوفل و شاتو، بانو قدس یکی از افراد محوری در حرکت امام بود و به ایشان کمک کرد تا در این مسیر سخت با صلابت و استواری گام بردارد. بانو قدس نحوه عزیمت به پاریس و استقرار در نوفل و شاتو را این گونه توضیح می دهد. روز 14 ذی‌قعده از نجف به سوی پاریس حرکت کردیم. من بودم و حسین و بعد از پاریس به نوفل و شاتو رفتیم. در فرودگاه احمد به استقبالم آمد. نهار را در منزل آقا کریم خداپناهی خوردیم و عصر پیش آقا رفتیم. بعد از 3 روز برای من منزل تهیه کردند. منزل آقای عسگری بیرونی شد و به اصطلاح امروزی ها دفتر. اساسیه مختصری هم که در آن فراهم شده بود همه از آن صاحب خانه بود. بله عزیزان، دهکده نوفل و شاتو با حضور امام و همراهی و همدلی بانو قدس به کانون تحولات سیاسی ایران و جهان تبدیل شد. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. عزیزان شنونده، من علیرضا چاافدانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در همین جا با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه. برگزاری نشست اقتصادی تجاری تاجیکستان و عربستان سعودی. و افزایش حجم تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در آستانه سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ایران اسلامی سوگوار است. سه‌شنبه 6 دی‌ماه برابر با 3 جمادی‌الثانی 1444 هجری قمری، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرانقدر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همسر بزرگوار حضرت علی علیه السلام است. مردم مسلمان ایران اسلامی هر سال در شب شهادت ایشان با حضور در مسجدها، حسینیها، مکانهای مذهبی با سوگواری می نشینند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از 18 سال زندگی پربرکت بر اثر ظلمهای فراوان حاکمان وقت و رنج و غم وفات پدرشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بر روایت در 13 جمادی الاول و بر روایت دقیق تر در 3 جمادی الثانی سال 11 هجری قمری به شهادت رسیدند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان نیز فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه مسلمانان و بانوان آزادخواه جهان تسلیت می گوید. رئیس جمهور تاجیکستان به شهر سنگ پیتربورگ روسیه سفر کرد. امام علی رحمان برای شرکت در نشست غیر رسمی سران کشورهای مشترک المنافع به سنگ پیتربورگ سفر کرد. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان توسط رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس دفتر اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات گسیل کرده شدند. در این سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را دستیار روابط خارجی رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات همراهی می کنند. سومین نشست مشترک بین دولتی تاجیکستان و عربستان سعودی در دوشنبه برگزار شد. این نشست در زمینه همکاری های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری فنی و فرهنگی برگزار شده است. در این جلسه موضوعات مهم همکاری های دو جانبه از جمله در زمینه های اقتصادی و تجاری، سرمایه گذاری، صنعت، حمل و نقل، آموزشی و علمی، کشاورزی، مهاجرت، انرژی و منابع آب، بهداشت و درمان، فرهنگی و ورزشی، گردشگری بحث و بررسی شد. در این دیدار طرفین در خصوص تقویت همکاری ها در راستای جذب سرمایه گذاری های متقابل، ایجاد کارخانه های مشترک و در این زمینه تقویت همکاری های مفید برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری مشترک توافق کردند. تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان در 11 ماه سال 2022 بالغ بر 503 میلیون دلار بوده است که این رقم 26.7% بیشتر از مدت مشابه سال 2021 است. تاجیکستان عمدتاً مواد خام را به کشورهای همسایه آلومینی اولیه، برق، پخته، سنگ معدن، سیمنت، چرم خام، انگیش سنگ، ابریشم خام و همچنین پارچه ها و مختلف مشروبات الکلی، فروش و فرش ها و غیره صادر میکند. محصولات نساجی آماده، گازی طبیعی، کادوهای معدنی، پلاستیک، کفش، سیرامیک، فلزات رنگین، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی از ازبکستان وارد می شود. با گزارش اسوسییتد پرس، مبادله کالا بین تاجیکستان و ازبکستان پس از به قدرت رسیدن شفکت میرزیایف رئیس جمهوری همسایه بیش از 7 برابر از کمی بیش از 70 میلیون دلار در سال 2016 و بیش از 500 میلیون دلار در سال 2022 افزایش یافت. راهپیمایی هند متحد به پایتخت رسید. راهپیمایی هند متحد بر رهبری راهول گاندی در اعتراض به سیاست‌های کنونی پس از 3.5 ماه به دهلی نو رسید. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره از دهلی نو.
از 108 روز پیش در هند جنبشی با عنوان بهارات جودو یاترا به معنای راهپیمایی هند متحد به راه افتاده است. این جنبش با راهپیمایی راهول گاندی رئیس اسبق حزب ملی کنگره از منطقه کانیاکوماری در جنوبی ترین نقطه این کشور در اعتراض به رویکردهای دولت مرکزی هند آغاز شد.
گاهی بولدوزر، گاهی حجاب، گاه مسجد و گاه معبد. چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ اینها مدام در فضای جامعه سمپاشی می کنند. برقراری ارتباط و اعتماد کردن مشکل شده. این روند نگران کننده است. اینها به این دلیل نیست که راهول گاندی می گوید. دولت هم باید به این نگرانی ها توجه کند.
او که تاکنون بیش از 3000 کیلومتر مسیر را طی کرده است، به همراه جمعی از سیاستمداران و هوادارانش وارد دهلی نو شد. گاندی در قلعه سرخ، یکی از بناهای تاریخی و مهم پایتخت، سخنرانی کرد. گاندی در این مراسم با انتقاد از سیاست‌های جاری در هند بر ضرورت پایان دادن به ایجاد نفرت میان هندوها و مسلمانان تاکید کرد.
چه هندوها، مسلمها، سیکها، عیسایها،
مردم هند، چه هندو، چه مسلمان، چه مسیحی و سیک، همدیگر رو دوست دارن و به هم احترام میذارن. هزاران ساله که معابد هندوها و سیکها در کنار مساجد قرار دارند و پیروان همه ادیان در فضای مسالمت‌آمیز و دوستانه با هم زندگی میکنن. این واقعیت هند است.
رئیس اسبق حزب ملی کنگره نیاز کنونی هند را توقف نفرت پراکنی در بین اقلیت‌ها و هندوها دانست و گفت تلاش می‌شود با ایجاد ترس و تفرقه در جامعه افکار عمومی را از چالش‌ها و مشکلات متعدد داخلی از جمله بیکاری و گرانی منحرف کنند.
سیاست کنونی حاکم بر هند تنفر افکنی است، مانند انگلیسی‌ها که تفرقه انداختند و حکومت کردند. سیاستمداران کشور نیز که بر کرسی‌های قدرت نشستند همین رویه را در پیش گرفتند. هند متحد باید آرمان همه ما باشد.
راهول گاندی در دهلی علاوه بر معابد هندوها بر مزار نظام الدین اولیا، یکی از اماکن بسیار مورد احترام مسلمانان پایتخت، حاضر شد و به مقام این عارف مسلمان با اهدای گل ادای احترام کرد. گاندی قرار است چند روزی در دهلی نو بماند و راهپیمایی خود را دوباره از 3 ژانویه یعنی هفته آینده ادامه دهد. 3 ماه و نیم طول کشید تا راهپیمایی هند متحد از اینجا در جنوبی ترین نقطه هند به پایتخت این کشور رسید. تا 1 ماه و نیم دیگه قراره این جنبش به سرینگر در شمال کشور برسه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. حذف دلار از تبادلات تجاری تاجیکستان و هندوستان. معاملات تجاری بین تاجیکستان و هند با روپیه انجام خواهد گرفت. بنابر اطلاع اداره آمار تاجیکستان، ارزش تبادلات تجاری تاجیکستان با هند در 11 ماه سال جاری 113 میلیون دلار بود که این میزان حدود 2% حجم عمومی معاملات تجاری تاجیکستان بوده است. سهم واردات و محصولات از هندوستان در حجم عمومی معاملات مال تاجیکستان و هندوستان نیز 99.9% بود. روابط دیپلماتیک تاجیکستان و هند در سال 1992 آغاز و هند در همان سال در دوشنبه و تاجیکستان در سال 2003 در دهلی سفارتخانه های خود را افتتاح کردند. هند و تاجیکستان چند سال پیش در مورد ایجاد پایگاه نظامی در منطقه فرخار در مرز با افغانستان مذاکرات را آغاز کرده و مسائل مورد بحث را مورد بررسی قرار دادند و توافقنامه های را نیز با امضا رسانیدند. کمک 70 میلیون دلاری هند به بازسازی فرودگاه نظامی موسوم به عینی در 20 کیلومتری جنوب غربی دوشنبه و همچنین مشارکت در ساخت و تجهیز چند بیمارستان نظامی و آموزشی از اقدامات بوده است که دهلی نو برای زمینه چینی در گسترش مناسبت ها و واگذاری پایگاه به نظامیان هند در خاک تاجیکستان ایجاد انجام داد، ولی این طرح بعداً متوقف شد. روسیه بر اساس پیش شرط های اوکراین مذاکره نمی کند. معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلان کرد مسکو گزینه راه حل سیاسی برای حل درگیری های اوکراین را رد نمی کند، اما بر اساس پیش شرط های کیف مذاکره نمی کند. میخائیل گالوزین معاون وزیر خارجه روسیه گفت ضعف تصمیم گیری و اقدامات رژیم فعلی کیف که سیاست مدارانش با بی‌دقتی و ناتوانی در مذاکره و روس حراسی معروف هستند آشکار است و افزود اگرچه روسیه گزینه مذاکره و راه حل سیاسی برای حل مناقشه را رد نمی کند، اما قصد نداریم بر اساس پیش شرط هایی که مقام های کیف مطرح می کنند مذاکره کنیم. این دیپلمات ارشد روس تاکید کرد حالا همه چیز فقط به آمادگی کیف و اربابان غربی اش برای رسیدن به یک راه حل سیاسی و دیپلماتی بستگی دارد. گالوزین با اشاره به ابتکار صلح ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت پیشنهاد و برای عقب نشینی نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین در سال نو میلادی بیهوده است. هفته گذشته رسانه‌های غربی از طرح 10 ماده زلنسکی برای صلح خبر داده بودند که قرار است آخرهای فوریه ایراد و در سالگرد شروع جنگ اوکراین رونمایی شود. در همین حال دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت ملی روسیه درباره وقوع جنگ جهانی سیوم و فاجعه هسته‌ای هشدار داد و گفت که زرادخانه هسته‌ای و ضوابط استفاده از آنها مانع از آغاز جنگ غرب علیه روسیه شد. سرمای شدید و اعلام شرایط فوق‌العاده در آمریکا. سرمای شدید، یخبندان و طوفان همه 50 ایالت آمریکا را در بر گرفته است و در برخی منطقه ها برودت هوا به زیر منفی 40 درجه سانتیگراد هم رفته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از نیویورک.
برف و سرما سرتاسر 50 ایالت آمریکا رو در بر گرفته در شرایطی که این روزها اوج سفرهای مردم آمریکا در تعطیلات سال نو میلادی است. بیشتر جاده‌های بین شهری ایالات متحده آمریکا یخبندان و در محاصره طوفان است، به طوری که در ایالت اوهایو تصادف زنجیره‌ای بیشتر از 50 خودرو جان 4 نفر رو گرفت و 10 نفر رو زخمی کرد. 32 نفر به خاطر طوفان و شدت سرما در سراسر آمریکا جان خود را از دست دادند. طوفان و یخبندان باعث شده در برخی از ساعت‌ها تعداد قطعی برق در ایالت‌های مختلف آمریکا به 3.5 میلیون مشترک هم برسد. این شرایط باعث شد رئیس جمهور آمریکا در سراسر این کشور اعلام آماده باش عمومی کند.
واقعا شرایط خطرناک و تهدید کننده است. لطفا این طوفان را خیلی جدی بگیرید. اصلا شوخی نیست. این یک هشدار آب و هوایی جدی است.
به خاطر شدت سرما و طوفان‌های شدید هزاران پرواز لغو شده و بیشتر پروازهایی هم که انجام شده با تأخیر بوده و همکنون هزاران مسافر در فرودگاه‌های سراسر آمریکا سرگردانند. سازمان هواشناسی آمریکا اعلام کرده این سرمای کم سابقه و شدید یک پدیده نادر زمستانی است و هر چند دهه یک بار اتفاق می‌افتد. اینجا هم در نیویورک به علت احتمال وقوع طوفان‌های شدید همکنون وضعیت فوق‌العاده اعلام شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سومین نشست کمیسیون مشترک بین دولت‌های جمهوری تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی در زمینه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، فنی و فرهنگی در تاریخ 24 دکبر در دوشنبه برگزار شد. در این دیدار موضوعات مهم همکاری‌های دو جانبه از جمله در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، صنعت، حمل و نقل، آموزش و علمی، کشاورزی، مهاجرت، انرژی و منابع آبی، بهداشت و درمان، فرهنگی، ورزشی و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص تقویت همکاری‌ها در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های متقابل، ایجاد کارخانه‌های مشترک و در این زمینه تقویت همکاری‌های مفید برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک توافق کردند. شنوندگان گرامی، در ادامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم فوتبال استقلال قهرمان تاجیکستان با ایگور چروشنکو پیشنهاد قرارداد داد. با گفته منبع خبرگزاری سپوتنیک روسیه، مذاکرات بین طرفین ممکن است در آینده نزدیک ادامه یابد، زیرا چروشنکو مخالف سرمربی شدن یکی از تیم‌های فوتبال آسیای مرکزی نیست. ایگور چروشنکو که متولد تاجیکستان است، پیشنهادات زیادی در زمینه مربیگری دریافت کرده است. مشخص است که چروشنکو در حال بحث در مورد شرایط با چندین تیم دیگر از جمله تیم‌های کشورهای مستقل مشترک المنافع است. این در حالی است که در اکتبر سال 2021 ایگور چروشنکو سرمربیگری تیم خیمکی را ترک کرد. دلیل این تصمیم وی مشخص نشد، اما طرفین با توافق دو جانبه قرارداد را لغو کردند. چروشنکو پیش از این در مصاحبه با رسانه‌های روسی گفته بود که قصد ندارد مربیگری را کنار بگذارد و در حال بررسی فرصت‌های مختلف از جمله کشورهای آسیایی است و قصد داشت در زمستان نیم سال هدایت تیم فوتبال جدید را بر عهده بگیرد. چروشنکو در 21 آگوست سال 1974 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او فرزند فوتبالیست مشهور و اکنون فقید گنادی چروشنکو است که تقریبا تمام دوران حرفه‌ای خود را در باشگاه فوتبال پامیر دوشنبه گذرانیده و سالها به عنوان کاپیتان این تیم فعالیت کرد. آغاز نقل و انتقالات فوتبال. فصل نقل و انتقالات زمستانی فوتبال در جهان از امروز آغاز می شود. گزارشی گروهی ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
بعد از حذف تیم ملی فوتبال کشور اون از جام جهانی و پایان قرارداد مرد پرتغالی، زمزمه های تغییر در کادر فنی به گوش رسید. گزینه هایی همچون جواد نکونام، امیر قلعه‌نویی، فرهاد مجیدی، برانکو ایوانکوویچ، علی دایی و حتی خود کارلوس کیروش اسامی بودند که از رسانه ها منتشر شدند. اما بعد از حدود یک ماه از پایان جام جهانی برای ایران، هیچ کدام از این نام ها از زبان مسئولان فدراسیون برای نشستن روی نیمکت تیم ملی تایید نشد. هرچند شخص اول ورزش کشور از ادامه همکاری با مرد پرتغالی حمایت کرد.
اگه نظر فدراسیون این باشه که ایشون ادامه بدن، با کمال میل ما هم حتما حمایت میکنیم.
اما اختیار را به فدراسیون تفویض کرد و حالا ساکنان ساختمان سئول به جای روشن کردن تکلیف تیم ملی سکوت اختیار کردند. تیم ملی فوتبال ایران که سالها در صدر تیم‌های آسیایی قرار داشت، حالا و بعد از جام جهانی نزول کرده و نیمکتش بلا تکلیف است، در حالی که حدود یک سال دیگر رقابت‌های مهم جام ملت‌های آسیا آغاز می‌شود.
سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
مروارید سیاه در بستر بیماری. پله، اسطوره فوتبال جهان، همچنان در بستر بیماری بسر می‌برد و دوستداران فوتبال برایش آرزوی سلامتی می‌کنند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
پله، ملقب به مروارید سیاه، اسطوره 82 ساله فوتبال جهان و برزیل، به دلیل بیماری سخت در بیمارستانه و پزشکان تقریبا از بهبودیش قطع امید کردن. الان هم همه منتظرن پلی که در سراسر دوران بازیگریش از خطاهای وحشتناکی جون سالم به در برده بود، از این محلکم به سلامت بیرون بیاد. به گفته خودش همیشه امیدوار. دخترش تو پیامی گفت:
خبرهای منتشر شده درباره پاسخ ندادن بدن پدرم به شیمی درمانی اشتباهه. این که بگیم در شرایط ناپایدار قرار داره هم درست نیست. میدونیم که این شرایط روزی پیش میاد، اما فعلا چنین چیزی نیست.
پله فوتبال از سال 1950 تو سن 10 سالگی شروع کرد و خیلی زود در سال 1958 با اینکه 18 سالش بود تو جام جهانی سوئد جوان‌ترین بازیکن برزیلی شد. پله در سالهای 1958، 1962 و 1970 قهرمان جام جهانی شده و رکوردهای زیادی از جمله بیشترین گل در تاریخ فوتبال شکست. در این دوران تمام دوستداران فوتبال براش آرزوی بهبودی و سلامتی کردند. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح خبرها که از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان تقدیم حضورتان کردیم. شنوندگان گرامی، تفسیر سیاسی آماده پخش است که همکارمان آقای خلیلی با موضوع تویتر و واقعیت سیانت آمریکا و غرب از آزادی بیان آماده کرده است که با هم می‌شنویم.
تازه‌ترین اسناد تویتر نشان می‌دهد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، پنتاگون، FBI و دیگر آژانس‌های اطلاعاتی و مجری قانونی آمریکا این شبکه اجتماعی را تحت فشار قرار می‌دهند تا روایت‌های ضد اوکراینی که با منافع واشنگتن در حوزه سیاست خارجی در تضاد هستند، سانسور و حذف کنند. مت تایبی، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی، در این باره میگوید: تازه‌ترین اسناد تویتر نشان می‌دهد که FBI به عنوان یک دربان برای نظارت و سانسور محتویات بسیاری از شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شود و این عملیات آژانس‌های بسیاری را از وزارت امور خارجه آمریکا گرفته تا پنتاگون شامل می‌شود. بر اساس اسناد منتشر شده و ارتباطات داخلی، تویتر درخواست‌های بسیاری را از نهادهای آمریکایی دریافت کرده و به دلیل حجم بالای آنها مجبور به اولویت بندی شده است. این نخستین بار نیست که چنین گزارش‌های در خصوص سانسور و حذف مطالبی که با منافع آمریکا در تضاد است در شبکه‌های اجتماعی مانند تویتر منتشر می‌شوند. پیشتر مطالب درباره تعلیق حساب کاربری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، و حذف گزارش‌های درباره فعالیت‌های تجاری خارجی هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا منتشر شده بود. تلاش دولت امریکا و نهادهای فدرال مانند وزارت خارجه، پنتاگون و سی‌ای‌ای درباره جلوگیری از انتشار مطالبی که برخلاف روایت مد نظر واشنگتن در زمینه بحران و جنگ اوکراین باشند نشان می‌دهد که ادعای غربی‌ها بخصوص ایالات متحده درباره هواداری و سیانت از اصل آزادی بیان و نیز فعالیت آزاد و بدون محدودیت رسانه‌ها از جمله شبکه‌های اجتماعی تا چه حد با دور از واقعیت است. البته اقدام نهادهای آمریکایی در سوء استفاده از توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و ارائه اخبار و تحلیل‌های جهت‌دار فقط محدود به مسئله اوکراین نیست. افشاگری‌های اخیر نشان می‌دهد که پنتاگون از توییتر برای پیشبرد اهداف خود و فضاسازی علیه دشمنان آمریکا در غرب آسیا نیز استفاده کرده است. تحقیقات لی فانگ، خبرنگاری آمریکایی که با استفاده از اسناد داخلی توییتر انجام شده است، نشان می‌دهد توییتر با پنتاگون برای تقویت تبلیغات رسانه‌ای درباره فعالیت‌های ارتش آمریکا در غرب آسیا همکاری کرده و با وجود وعده‌هایی که برای متوقف کردن کمپین‌های نفوذ دولتی داده، اجازه داده است حساب‌های جعلی روایت‌های در جهت حمایت از آمریکا منتشر کنند. ایلان ماسک، مالک جدید توییتر، با رویتی این گزارش صحت این اطلاعات را تایید کرده است. این افشاگری جدیدترین موارد از مجموعه گزارش‌های منتشر شده از اسناد داخلی توییتر است که توسط ایلان ماسک در اختیار خبرنگاران و نشریات زیاده قرار گرفته است. درباره اوکراین نیز دولت بایدن جنگ ترکیبی را علیه روسیه به راه انداخته و علاوه بر کارزار سیاسی و اقتصادی ضد مسکو و ایرانی کمک‌های هنگفتی مالی نظامی و تسلیحاتی به دولت غربگرای کیف در راستای تقویت ارتش اوکراین و گسترش دامنه جنگ خونباری کنونی، کارزار رسانه‌ای نیز علیه روسیه را نیز به پیش می‌برد که از جمله شاخص‌های آن ترویج روایت غربی از جنگ اوکراین و جلوگیری از انتشار روایت روسی از این جنگ است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه، برگزاری نشست اقتصادی تجاری تاجیکستان و عربستان سعودی، و افزایش حجم تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
Hey. کسی که ره به بیدادان برمی خبر بر سر و آزادان برمی تمام خوب رویان جمع گردند کسی که یادت از یادم برمی کسی که یادت از یادم برمی آخه نازنینم یار نازنینم کسی که یادت از یادم بره نه تب دارم نه جایم میکنه در همیدونم همیدونم که نالونم شب رو شواشم که تا یاری گره ده بشم واشم که تا یاری گره ده به وقتام گریه و زاری گره ده آخه بگردی یا نجوی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده آخه جونی جونم دل بگردی یا نجوی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده ای بیا درد دلم خو کرده با تو آخه ای ندونی درد دل ای بی وفا تو بیا ما صوت دل با تو سپارم ای دل ای دل آخه تو دونی با دلم دل دونه با تو بیم رو بد یار یار
چشمم را تو خون بالا کنی تو کلاه عقلم از سر وا کنی تو ای دوست اگر لیلی بپرسه حال مجنون نظر و را سوی صحرا کنی تو ای دوست داد از این دل که هرگز نیبکام داد از این دل که آزار مدام داد از این دل که چون مرغان وحشی جونم جونم دونه اینا چیده میگیرن به دام آمی دوست داد از این دل که چون مرغان وحشی دونه اینا چیده میگیرن دونه اینا چیده میگیرن به دام آمی دوست عزیز دل و دوست ای دوست